بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و السادس ان حق الحاله الاشتقاق و حق التمييز الجمود. این پنجشنبه خودش اداب مصدری ظاهرا دوستان رو به تعبیر مصدر میبره. بله آشنایی ما نه برای اسلامی داشتیم. خیلی خوب، اینا رد بفرمان عزیزان. بله بله، اگر بنا بود مدرسه ترتیب میکرد. نه مدرسه اینا رد بفرمان عزیزان. تفاوت ششم میان حال و تمییز اینه: اصل در حال اشتقاق است، اما حق و اصل در تمییز جمود است. البته گاهی عکس هم میشه، یعنی خلاف اصل ایجاد میشود، حال جامد و تمییز مشتق استعمال میشه، که حتی قیاسی هم مواردی داره. دوستان در سیوطی هم خواندن، اونجا مفصل توی مواردی مطرح شده است. پس اصل در حال اشتقاق، اما اصل در تمییز جمود است، هرچند که گاهی خلاف اصل ولو به نحو قیاسی استعمال دارند. مثالی که مطرح می‌فرمایند مثل هادا مال و که ذهبن، مثال برای خلاف اصل. هادا مال و که ذهبن، ذهبن در اینجا گفتن حال است، در عین این که جامده. و تو مواردی که در سیوطی هم دوستان خواندن از موارد قیاسی بود، اون هنگامی که صاحب حال انواع متعددی داره و حال دلالت بر یکی از اون انواع میکنه. مال انواع متعددی داره، خب یکی از انواعش طلا است. در اون ظاهرا 5-6 موضعی که مطرح میشد یکی از مواردش این بود. یه مثالی هم ایشون به آیه از آیات مبارکه مطرح میفرمایند و همچنین مثال های دیگری. یه مقدار نکاتی داره، دوستان اجازه بدن من روی عبارت عرض کنم، امروز بتوانیم بحث رو جمع بکنیم. و سادس ان حق الحاله الاشتقاق، حق حال، حق یعنی اصل، مطابق با اصل، چون حال قید عامل بیشتر با محضر شما عرض بکنم مثلا معانی عارضی مرتبط است، که الفاظ مشتق ظهور بیشتری در این معنا دارن. حدثی دارن، ذاتی دارن، معمولا این حدث ممکنه برای ذات ثابت بشه نشه، این حدوث و عروض رو روشنتر دلالت دارن. اصل در حال اشتقاق، اما اصل در تمیز جمود است. و قد یتعاکسان، و گاهی هر دو عکس میشن. فتقع الحال جامدتن، حال به نحو جامد استعمال می شود، مانند هاذا مالک ذهبن، یا مثال های دیگری داشتید، هاذا حدیدک خاتمن، یا هاذا خاتمک حدیدن، که این از مواردی بود که اون مورد پنجم و ششم عکس هم بود. صاحب حال نوع معینی داشته باشه، حال فرع بر او باشد، هاذا حدیدک خاتمن، یا حال اصل صاحب حال باشد و صاحب حال از فروعات اون، مواردی که دوستان در سیوطی خواندن. یکی از مثال‌هایی که ایشون میزنن و تنحتونه و تنحتون الجبال، بله بیوتن، همه دوستان همین رو دارن دیگه، درسته؟ بعضی از نسخ مغنی تنحتون فل جبال بیوتن داره، ظاهرا از اون کسی که نسخه برداری کرده سهو و محضرش رو عرض بکنم سهو قلمی باشد. تنحتون فل جبال یا من الجبال، حالا یکی از این دو باید باشه، در سوره شعرا ظاهرا من الجبال باشه که داریم ما در قرآن این آیه مبارکه را، اما شاهد بحث ما نخواهد بود، چون اگر من الجمال ما جار مجرور داشته باشیم اون بیوتن دیگه مفعول به هست و نقش حالیت نداره، مفعول به واقع شده. مراد سوره اعراف آیه 74 است، و تنحتون الجبال بیوتن، می تراشیدن کوه ها را. این جبال میشه مفعول به، چون ماده نحت مفعول بلا واسطه میپذیرد، در حالی که خانه ها هستند، در حالی که خانه ها هستند. حتی این حال در اینجا چه حالیه؟ مقارنه است و مقدره؟ بله مقدره است دیگه. تنحتون الحاله، محضرشو برز بکنم که تنحتون الجباله بیوتن، خب این نحت جبل همزمان با بیت شدن که نیست، نحت جبل محقق میشه تمام میشه بعد بیت حاصل میشود. اون حال نحت بیتی وجود نداره، حال نحت بیتی وجود ندارد، ولذا مثل جناب زمخشری در تفسیر کشاف هم دارند که اینجا حال حال مقدره است. و یک تمیز و مشتقا، از اون طرف عکسش هم نسبت به تمیز هم استعمال دارد، تمیز به نحو مشتق استعمال میشه. ولله دره فارسن، ولله دره فارسن. ببینید در این عبارت بعضی گفتن هم حال میتونه باشه هم تمییز. حالا این رو من در لابلای یکی دو سطر بعد توضیحاتی که عرض خواهیم کرد، اونجا توضیحی که خواهیم داد روشن خواهد شد که طبق چه معنایی خواهد بود. لکن مثل جناب ابن حاجب حال بودن فارسن رو منتفی میدانه، جایز نمیدانه. بعد در بیان خودش در مقام استدلال اینگونه گفته است، گفته اگر فارسن بخواد حال باشه، خب حال ما بر دو قسم بیشتر نداریم، یا مقیده است در حالت طبیعی یا مؤکده است، یا مقید میکنه ما قبل خودش رو اگر تأسیس معنا داشته باشه، و یا تأکید میکنه ما قبل خودش رو، که خوندید حال به سه حالت تأکید واقع میشه، محضر شما عرض میکنم تأکید عامل گاهی میکند، گاهی تأکید اون ذوالحال میکند، گاهی تأکید اون مضمون جمله ما قبل رو میکند. ایشون فرمودن نه مقیده میتونه باشه در اینجا فارسن، حال مقیده نمیتونه باشه، و نه مؤکده، اما مقیده نیست، چون مدح، خوب دقت کنن دوستان، مدح و تعجب از فارس بودن یک شخص است مطلقا و دائما. حالا فارس رو به هر معنایی بگیرید، اسب سوار بگیرید، به معنای محضر شما عرض بکنم زیرک و باهوش بگیرید، مدح و تعجب از فارس بودن شخص مطلق و دائم است، نه مقید به حال سوار شدن. یعنی ما بگیم، محضر شما عرض میکنم این مدحی که داریم میکنیم، شما میدونید صیغه لله در روح چه صیغه است؟ صیغه مدح و تعجب دیگه، درسته؟ صیغه مدح و تعجب است، برای خداست نیکی این شخص، چون نیکی این شخص در حالت طبیعی نمی گنجد، ما نسبت میدیم نیکی بودنش رو به کی؟ به خداوند. و این سیاق رو داریم بیان میکنیم برای اینکه هم مدحش کنیم و هم در ذهن بله تعجب رو بیان بکنیم. برای خداست نیکی این شخص. ببینید این مدح و تعجب از فارس بودن هنگام فارس بودنه. مثلا اگر فارس بودن رو به معنای چی بگیریم؟ سوار کار بودن. آیا میخواد بگه اون حال سوار شدن بر فرس این مدح و تعجب وجود داره یا نه مطلق است؟ لذا گفته میشود لله در رهو کاتبن، ولو شخص کاتبه بالفعل نباشه. پس معلوم میشه این کاتب نمیخواد مقید کند ما قبل خودش رو، فارس نمیخواد مقید کند ما قبل خودش رو، که ما قبلش چیه؟ بله بیان مدح و تعجبه. نمیخواد بگه مدح و تعجب در حالت کاتب بودنه، مدح و تعجب در حالت فارس بودنه. حال باشه معناش این میشه دیگه. اما مؤکدنیست، چون شرط مؤکده اینه که از جمله ما قبل، حالا عنصری در جمله یا مضمون جمله، معنای این لفظ فهمیده بشه، که در نتیجه ما این حالو که میخواییم بگیریم حال مؤکده چه باشد؟ بله مؤکده معنا باشه دیگه، نه مؤسس معنا. این معنا باید از قبلش فهمیده بشه، بعد این لفظ بیاد اون معنا رو تأکید بکنه. زیدون ابو که عطوفن، خب از رابطه ابوت و بنوت ما عطوفت رو میفهمیدیم، تأکید مضمون جمله. تبسم زیدون ضاحکن، از تبسم میفهمیدیم تأکید عامل. اما اگر از ماقب نفهمیم، پس شرط مؤکده بودن حال چیه؟ فهم معنا در فرض نبود حال. در حالی که اگر حال نباشد ما معنا رو از ما قبل نمی فهمیم. شما بگید لله در روح، خب لله در روح چی؟ خب لله در روح بفرمایید فارسن. اگر فارسن بیاد خب معناش چیه؟ معناش اینه که کاتبن نیست. پس معلوم میشه ما فارسن رو در فرض نبودش نمی فهمیدیم. به همین خاطر میتونیم بگیم لله در روح فارسن، لله در روح کاتبن، لله در روح عالمن. البته بعضی حال بودن رو تجویز کردن، که حالا از بیانهای بعدی خود دوستان استفاده خواهند کرد که ببینن محضر شما عرض بکنم که به چه صورته. مثلا تعبیر بعضی اینه که اگر مراد این باشه که نیکویی مقید به حال اسب سواری باشد، این عین تعبیره، این حال میشه. حالا از عرائض بعدی ما دوستان استفاده خواهند کرد. ببینید ابن حاجب چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در لله در روح فارسن، لله در روح دقت کنید، لله در روح عالمن، حیث و جهت مدح و تعجب داره بیان میشه. خیلی دقت خوبیه، حیث و جهت مدح و تعجب داره بیان میشه. یعنی مدح و تعجب از این جهته. به تعبیری میشود بگیم مثلا یک نوع تعلیله، ما به این خاطر مدح برامون ایجاد شده، تعجب برامون ایجاد شده، نه اینکه بخوایم بگیم مدح و تعجب در این حالته، یعنی در غیر این حالت بله نیست. اون چیزی که باعث مدح فارس بودن این شخصه، نه اینکه مدح من در حال فارس بودن این شخص باشد. به همین خاطر اینجا فارس ولو مشتق است، خب مناسبت معنویش باشیه با توجه به توضیحاتی که عرض کردیم، با تمیز بودن است و نه حال بودن. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. و یقع تمیز و مشتقن، تمیز مشتق واقع میشه مانند لله در روح فارسن. وختلف فی المنصوب بعد حبذا، خب این توضیحات لازم بود در عبارت که عرض کردیم. عرض کردیم ابن حاجب این نظر رو داره، توضیحاتش رو هم عرض کردیم. اما در ادامه ایشون میفرمایند در منصوب بعد از حبذا، و ترکیب این منصوب اختلاف شده. جناب اخفش، جناب فارسی و دیگرانی گفتن منصوب بعد از حبذا قال است مطلقا. مطلقا نسبت به تفسیرات تفسیر میشه، حال است مطلقا. مثلا بگید حبذا زیدون رجلا حاله، بگید حبذا زیدون مثلا راکبن، بازم حاله، چه جامد باشه چه مشتق باشه. جناب ابو عمرو بن علا گفته است تمیز است مطلقا. قیل بعضی گفتن اگر جامد باشد تمیز است، اگر مشتق باشد حال است. ببینید این همینجا ارتباطش با بس، یکی از نکات ارتباطش با بس روشن بشه که مثلا این قول بر چه اساسی است. بر اساس همین تفاوته که اصل در حال اشتقاق است، اصل در تمیز جموده. ولی زیاد گفتن اگر جامد باشد تمیز است، اگر مشتق باشه حاله. وقیل نظر چهارمی داریم، گفتن اگر جامد باشه تمیزه، اما اگر مشتق باشد ان اريد تقييد المدح به، اگر ما مدح در حبذا رو میخوایم مقید به، بله همین لفظ بکنیم، منصوب بکنیم، در این صورت حاله. و الا، یعنی اگر اراده تقیید المدح را نداریم چکار میکنیم؟ تمیز ترکیب میکنیم. حبذا زیدون رجلن، حبذا زیدون راکبن. در بین این اقوال خب توضیح خاصی مطرح نیست مگر پیرامون قول چهارم، چون قول چهارم ایشون همین مقدار فرمودن رو تمام کردن، اون چه که میگیم دیگه در عبارت نیست. قول چهارم ما یه مقدار توضیح میدیم پیرامونش، چون هم اقرب به ثوابه، اگر نگیم ثواب همینه، و هم این که با توضیح این بیان اقوال دیگر هم روشن میشه، اگر نقلی نسبت به اونها وجود داره، تأملی وجود داره یا دفاعی وجود داره، تا حدی روشن میشه. ببینید قائل به قول چهارم میگه در مثل حبذا زیدون راکبن که مشتقه، ممکنه دو معنا اراده بشه، از همین استفاده کنید، بلله در روح فارسن هم سرایت بدید. اگر شد سرایت بدیم، حرف ابن حاجب میشه بیان یک احتمال، لذا تعینی که در بیان ابن حاجب است مردود میشه، یعنی امر دائر مدارشی میشه، بله حرف محقق رضی درست میشه که فرمودن ممکنه حال باشد، ممکنه تمیز باشه، فارسن دبل الله در روح فارسن. اگر نه مثلا این قابل سرایت نباشد، خب طبیعتا حرف ابن حاجب ثابت میشه. در حبذا زیدون راکبن یک معنا اینه، دوستان باید دقت کنن تو مطالعه‌اش متمرکز بشن، بگیم زید نیکوست در حال رکوب، راکبن حال بگیریم، یعنی زید در حال رکوب انسان خوبی است. این خوب بودنش رو، این مده رو مقید به چی میکنیم؟ در حال رکوبش. لذا چون میدونید حبذا زیدون اینا سیاق مده هم سیاق انشائی است دیگه، ببینن ما توجه داریم، لذا تعابیرم دقت کنن دوستان. منشا در انشاء مدهی که صورت پذیرفته، در انشاء مده زید، مقید به چیه؟ مقید به حال رکوبه. این تعابیر دقت داره ها، من فرض رو بر این میگیریم، بحث ازار و دوستان کامل حل کردن. ببینید منشأ ما، این اون چیزی که داریم انشاء میکنیم، متعلق انشاء، در انشاء مدح زید که اینجا صورت پذیرفته، مقید است به حال رکوب.
اینو عرض کردم که نگید انشاء تقیید میشه یا نه، اینجا صیغه انشائی است، مگر میشه انشاء رو مقید کرد؟ ما در باب اذا مثلا خوندیم که انشاء قابل تقیید نیست، انشاء عدم قابلیتش لتقیید تصورش یسابق لتصدیق، مساویه با تصدیقه، و تقیید انشاء سر از تناقض عقلی فلسفی معنای دقیق خودش در میاره. در بعضی از بزرگان مخالف با این بیان هستن، میگن انشاء هم قابل تقییده. در همون بحث این نکته رو ما اونجا عرض کردیم، من یادم میاد با بزرگوارانی از مؤلفین محترم همین کتاب که صاحب فن هستن، یه وقتی یه شبی من این بزرگوار رو ملاقات کردم، همین بحث اذا رو میگفتم اون موقع ها، شاید بیش از یک ساعت، یه محضر شما عرض میکنم که صحبتی صورت گرفت، ایشون دفاع میکردن از اینکه قابلیت دارد انشاء مقید بشه، به تعبیر ما هم به کتمون نمیرفت و نمیفهمیدیم، حقیقتا روشن نمیشد برامون، آخرم به نتیجه نرسیدیم. حالا اینو عرض میکنم به خاطر اینکه قابل پیگیری هست، بس حقیقتا شاید ما خوب تصور نکردیم طرفین بحث رو، اما اونچه که از مباحث تا به حال تو ذهن انسان جا گرفته اینه که انشاء، تقیید انشاء سر از تناقض عقلی فلسفی به معنای دقیق کلمه، این تصامحاتی که تو مباحث ادبی داریم نه، به معنای دقیق کلمه سر از تناقض در، اگر تناقض رو کسی قبول میکنه، محضر شما عرض میکنم که بعضی میگن فرضش هم محاله، اگر تحقق تناقض رو کسی قبول میکند این رو هم باید قبول بکنه، این بحثش در اونجاست، ما اینجا کاری نداریم، لذا اینجا تعبیر به چی کردیم؟ اما منشأ قابل تقییده، ببین متعلق انشاء رو شما یه چیزی در نظر بگیرید، بگید زید، محضر شما عرض میکنم که ضرب در زمان فردای واقع شده بر فلانیه، با هزاران هزار قید، میلیاردها قید، شما کنار هم بشینید بعد اینو انشاء کنید، این هیچ مشکل نداره ها. ما احساس میکنیم عمدتا تقیید منشأ با انشاء خلط میشه، میگن انشاء قابل تقیید نیست، بعد اشکال میکنن انجا اک زیدون فاکرمو، پس چرا عرب استعمال کرده؟ جواب شرط معناش اینه که معلقه بر شرطه، معلقه یعنی قید داره میخوره، خب اونجا هم جوابش همینه، انشاء تقیید نشده، منشأ تقیید شده است، اکرم یعنی وجوب اکرام زید، این وجوب، این محضر رو شما عرض بکنم، ایجاد این وجوب انشاء ماست، متعلقش چیه؟ اون اکرام، اکرام است. حالا این اکرام رو شما هزار تا قید بزن اشکالی نداره، اکرام زید در این حالت اگر یه جبه شیر رو برد سر کلاس با همه این حالات، این واجب بشود، این اشکالی نداره، یعنی وجوب تعلق بگیره به اون، در همون آنی که مطرح میشه وجود پیدا بکنه، چون انشاء معناش ایجاده دیگه، اما خود انشاء قابل تقیید نیست. لذا عرض کردیم، دقت کنن دوستان، زید معناش این باشه، زید نیکوست در حال رکوب، یعنی زید در حال رکوب انسان خوبی است، لذا منشأ رو ما در انشاء مدح زید مقید کردیم به در حال رکوب بودن. ببینید زید در حال رکوب بودن این مدح شده است، این مدح ما انشاء تقیید نخورده، متعلقش مقید شده، متعلقش چیه؟ زید در حال راکب بودن مقید شده است. لذا معنا چی میشه؟ معنا این میشه که زید انسان خوبیه. حالا حیثیت و جهت زید رو ما بیان نکردیم، حیثیت و جهت خوب بودنش، یعنی اون چیزی که منشأ خوب بودنش چیه؟ آیا راستگوه؟ انسان خوش اخلاقی است؟ محضر شما عرض بکنم که مطلق است، ما از هر حیثی مد نظر داریم، ساکته عبارت، دقت میکنید؟ از این جهت ساکته، اما در حال رو مثلا میبینید، من یه مثال بزنم، یه انسانیه که وقتی که این مثلا میگن بعضی ها این تعبیر رو میکنن توی خونه و خانواده خودشون خوش اخلاقن یا بد اخلاقن، بیرون برعکسن، این پیش میاد، یعنی بعضی ها انگار در رو باز میکنی میری داخل بر این ور و در و اون ور در اصلا حالاتشون تغییر میکنه. این آدم آدمی که وقتی سوار اسب میشه یه نشاطی بهش دست میده، خوش برخورد میشه، خوش اخلاق میشود، فرض دیگه. ببینید در حال رکوب این حالت رو داره، لذا مده ما متعلق مده ما مقیده به در حال رکوبه. حالا حیثیتش چیه؟ از چه جهتی منشأ شده برای مده ما؟ خب خوش اخلاقی میکنه وقتی که راکبه، خوش صحبتی میکنه وقتی با زیر دستانش خوش برخورد میکنه، در هر چیزی باشه کاری نداره، مطلق اصلا عامه ساکت از این جهت عبارت. اما یه وقت هست نیکو بودن زید و مده زید رهاست. میبینید مده و به تعبیر دقیقتر متعلق مده قیدی نخورده بهش، لکن نیکویی این شخص که این نیکویی خودش مطلقه، اما نیکوییش از حیث راکب بودن مراده. یعنی میخوایم بگیم سوارکار خوبیه، نه اینکه وقتی سوار از خوبه، وقتی سوار از خوبه میشه معنای اول، نه سوارکار خوبیست. حبذا زیدون عالما، عالم خوبیست، حیث علمش خوب است. حبذا زیدون محضر شما عرض بکنم که بگن دوستان فاضلا، از حیث فضل انسان خوبیست، اما خود مد هم مطلقه، مقید به چیزی بله نشده است، راکب خوبیست. لکن مثلا صفات دیگرش چی؟ راستگو هست یا نیست؟ خوش اخلاق هست یا نیست؟ عالم هست یا نیست؟ این دیگه مطرح نیست در عبارت. این کاملا میشه مقابل با معنای اول که عرض کردیم لله در روح فارسن، هم همین معنا براش قابل تطبیق داره. مثلا محققین از آدم ها چه بیان کردن؟ گفتن فارسن در اون مثال، راکبن در این مثال قابلیت هر دو را دارد و توجه به معنا کرده اند. اون چیزی که ما عرض میکنیم باید روش تمرکز کرد. این که صرفا بگیم جامد، تمیز، مشتق، حال، این خیلی مناسب نیست. لذا نظر چهارم را یا تحقیقی یا اقرب میدانیم به تحقیقی. این که میگیم اقرب جاش فکر داره، دوستان فکر بکنن ببینن آیا در مورد جامد، چون این نظریه فقط در مورد مشتق بیان شده، آیا در مورد جامد میتونیم این حرفو پیاده کنیم یا نمیتوانیم؟ عبارت رو اینات بفرمون عزیزان. وختلف فی المنصوب بعد حبذا، بعد از حبذا منصوبی که وجود داره درش اختلاف شده. فقال الاخفش و الفارسی و الربعی حال مطلقا و عمو عمر ابن العلا تمیز مطلقا. یه ترجمه اینها میدار نامناسبه. و قیل الجامد و تمیز و المشتق حال، اما و قیل الجامد و تمیز و المشتق ان اريد، یعنی اینجا دیگه بحث اراده میشه، به معنا تعلق میگیره. ان اريد تقیید المده به کقول شاعر فحال و الا فتمیزون مانند حبذا راکبن زیدون. ترجمه ها رو دقت بفرمان دوستان، عجله نکنن عزیزان. یا حبذا المال مبذولا بلا صرف فی اوجه البر اصرارا و اعلانا. ای قوم، اگر یارو حرف ندا بگه و الله حرف تنبیه هم گفتن می شود، آگاه باش یا آگاه باشید، چه خوب است مال در حالی که بخشیده و استفاده شود بدون اسراف در کارهای نیک پنهان و آشکارا. حالا چه پنهان باشه چه آشکار باشن، ببینید در اینجا مده مده فاعل. حالا در ترکیب میدونید اختلافه، بعضی محضر شما عرض بکنم زای در حبذا رو فاعل میگرفتن، المال رو بدل میگرفتن، بعضی خود المال رو فاعل میگرفتن که توی سویت خوندید، خیلی مهم نیست. مده فاعل یعنی مده مال، مده مال مقید است به حالت بخشش بدون اسراف، به حالت بخشش بدون اسراف. نمیخواد بگه محضر شما عرض میکنم که مال یه جهات و حسنی داره از این حیثیت، یعنی مد رو مطلق کنه بگه از این حیث که مبذول است، از این حیث که مبذول، نه میخواد بگه که محضر شما عرض میکنم مبذولاً مال مبدوه ممدوهه، یعنی اگر مال مبذوله در کارهای خیر قرار نگیرد اصلا ممدوح نیست، میشه مقید دیگه، مقید نیست، مبذول ما حال گرفتیم. اما حبذا راکبن زیدون، فرض بر اینه که راکبن مدح زید را مقید نمی کنه، بلکه به جهت مدح اشاره داره، جهت مدح رو روشن میکنه. و شاید مثلا به همین خاطر در این مثال محضر شما عرض بکنم که بر زید مقدم شده است که تمرکز بکنه روی جهت معده. و السابع ان الحال تكون مؤكده لعاملها، هفتمین تفاوتم اینه که حال مؤكد عامل قرار میگیرد، مانند تبسم لاحکن که یکی از مواردی بود که حال در اون مورد به عنوان تأکید قرار میگرفت، تأکید عامل، تأکید صاحب حال، تأکید مضمون جمله ما قبل، خب یکیش تأکید عامل بود مثل همین مثال، اما تمییز تأکید عامل خودش را نمی کند. اینم به روشن دیگه، تأکید عامل هم از تبسم لاحکن یا یوم او اسمحیان که در سویتی داشتم روشن است، توضیح خاصی نداره. بفرمایید آیه
حال در واقع حالت اون مردم کاذب رسونه، این قید اون منشأ میشه، ولی تمیز جهت اون مردم کاذب رسونه. حالا هر دو اینا نسبت به اون یکی چه جوریه؟ مثلا
اونجایی
که حاله نسبت به جهت سکوت داره.
بله دیگه ساکته، طبیعی سکوت کردم.
بله یا اطلاقش میتونی در جمعی جهات برداشت کنیم، از اینکه نیومده ما مطلق بودن رو برداشت کنیم.
ببینید اطلاق گیری شرایط خاصه به خودش رو داره. ما در این مباحث وقتی که میگیم ساکت است، معناش اینه که دال لفظی نداریم براش، این معنا مراده. اطلاق محضرش مرد میکنم به تعبیری، البته دالش دال لفظی نیست، دلالت سکوته. حالا این سکوت اگر شرایطی که لازمه برش مترتب بود، هر سکوتی اگر شرایط لازم برش مترتب بود ازش اطلاق فهمیده میشه، اگر شرایط ازش که نتیجهش میشه شمول عموم، اگر اون شرایط برش مترتب نبود ازش فهمیده نمیشه. لذا این که ما میگیم ساکت است، شما میفهمید ساکت است یا مطلقه، اینها منافاتی که با هم ندارن. منشأ اطلاق سکوته، چون اگر لفظ باشد که دیگه اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم، منشأ اطلاق سکوته، البته باید شرایط خودش داشته باشه. پس ما عرض کردیم ساکت است، خود سکوت معناش چیه؟ معناش اینه که اگر شرایطش وجود داشت اطلاقش هم ما عقد میکنیم، لفظ میشود مطلق و در معنای مطلق خودش حجیت پیدا میکنه، طبیعتاً استفاده معنوی شمول ازش میشه. اگر نبود نه، مثلا منافات این دو بیان با هم نداره. بفرمایید آقای سفر زاده. احتمال اول تو قرآن شما
رو تو بعضی از منافقه ها جاری نیست، احتمالا ازش منتقل میکنیم، طرف دوم رو تقویت نمی
کنیم. این رو روشنتر بفرمایید، منتقل نشدم.
خب احتمال
اول این دو سخته، عیبی نداره، عیبی نداره، ممکنه یه مثالهای شما داشته باشید، یه حتی قرینه داشته باشید، حالا قرینه خاصه یا قرینه عامه، بعضی از الفاظ خصوصیت دارن. خب این احتمالات رو حالا یا قوی تر بکنه یا به حد ظهور برسانه، چه اشکالی داره؟ ما که نگفتیم در تک تک مثالها، ما داریم عرض میکنیم منصوب بعد از حبذا اگر مشتق باشد این قابلیت رو داره، فل جمله موجبه جزئیه رو داریم ثابت میکنیم. حالا اگر یه مثال داشتیم، یه قرینه داشتیم برش که این مثلا معنای اول مراده، خب عقض میکنیم که مشکل نداره که.
دلدار فارسان یه تعجب داره که از این جهت با اون هفتادا متفاوته، تعجب توش هست.
تعجبم سازگار با اینی که اون زمان که این حالت فوقیت داشته باشه، حالت حقوق هم زمان باشه. حالا من برای من میتونم الان یک کسی یه سوال رو هر زمانی هم بوده من کنم، ولی اون چی تعجب چی؟ چون اون حاکم نارد مرتبه.
حالا جالب اینه که آقای میفرمان اتنجا توی سیاست ساختار خاصی بیشتر مطرح میکنن، اما در مورد خود نعمه و بعثه هم بعضی دارن که مده اینها هم همراه با تعجبه. این تعجب که مانع نیست که،
اراده ای مگه نیست تعجب؟ اونم اراده ایه،
مگر مده اراده ای نیست؟
اما فرض داریم فرض این در روح باسا فرضش تعجبی بودنشه، اون حالا گفتم که حالا شاید یه نظریه هم هست که نیست توش تعجب دیگه، حداقل اقام میتونیم اراده نگرد تعجب بودش. من نمیگم
اینجوری
بالاخره حتما اراده تعجب توش هست
بیه این مثلا لذت داره این که خب باشه حالا من جواب که عرض کردم معناش اینه که اگه تعجب شما ثابت کنید اشکال ثابت میشه. من
حالا اشکال چجوری جواب میگی؟ تعجب سازگارش با اینه که من خب اتفاق بیفته تو من تعجب کنم، تعجب
اینطوری
معنی
داره؟ ما داریم خود تعجب هم یا اون چیزی که متعلق تعجب منه و تعجب من داره به او تعلق میگیره خود اون قابل تغییر است، یا این که اون مقیدش بکنیم، یا این که حیث تعجب رو بیان بکنیم، چنانچه حیث یا جهت مد و حیث مد بیان میکنید، یا نه میخواید متعلق مد رو مقید کنید. چه فرقی میکنه رو هم میگید؟ همینطور که عرض کردیم نمیدار روش متمرکز بشید روشنده. دقیق بفرمان دوستان، اقسام الحال ما بنا داشتیم به اینجا برسیم، امتحان رو برگزار کنیم، متاسفانه فرصت نشد. تنقسم الحال، تنقسم به اعتبارات. ایشون میفرمان حال به اعتباراتی تقسیم میشود. الاول و تقسیم اول این که حال یا منتقله است و یا لازمه. حال منتقله و هو الغالب، غالب موارد حال اینه. میدونید منتقله اوصافی میگن که زوال پذیر و عارضی هن، در زمان محدودی به همراه ذات خودشون هستن و پس از اون از این ذات بله منتقل میشن، زائل میشن، منتقل میشن، لذا بهشون میگن اوصاف منتقله. در مقابل اوصاف لازمه که اگر در حالت حال استعمال بشن بهشون میگن حال لازمه یا حال ثابته، اوصافی که ملازم با ذات خودشون هستن دائما یا غالبا. این که بعضی گفتن غالبا ظاهرا به اعتبار توجه به این قیده، لذا تفاوت ماهوی ظاهرا نباید داشته باشه این دو بیان. اینکه بعضی گفتن دائما به اقتضا نگاه کردن، بعضی گفتن غالبا یعنی فرض عدم مانع کردن، گفتن حالا یه وقتی اگر مانع ایجاد بشود خب اینم از بین میره دیگه. مثلا کسی که طویله، خب طویل میدونید از اوصاف ثابته طویل بودن، خب ما این شخص تصادف بکنه پاش قطع بشه مثلا بشود قصیر، به این اعتبار نمیگن این آقا طویل، مثلا اون فرد اون زمانی که سالم بوده بهش نمیگن مثلا طویل، این صفت منتقل است به این اعتبار که شاید قصیر بشه. نه، علی ای حال یا دائما است یا غالبا. غالبا هم که میگه به همون معنای دائمنه، یعنی به اعتبار این که شاید مانعی عارض بشود این مانع اقتضا رو از بین ببره. حال واجب است در سه موضع لازمه باشه. بله، منتقله حالت طبیعیش اینه، اصلا اقتضاش اینه که میاد میره، یه مدتی هست نیست، مثلا خندیدن، ضاحک بودن، این چند لحظه هست تمام میشه. اما طویل بودن دائمه، اگرم نباشه مانع باعث شده است، حالا اقتضاش اینه که باشه، همیشه باشه. حال واجب است در سه موضع لازمه باشد. قبل از اینکه ما وارد این سه موضع بشیم، من یک یادآوری برای دوستان عرض کنم از مباحث گذشته. میدونید قبلا هم خوندید حال یا مشتق است یا جامد. خود جامد هم یا معول به مشتق میره که در مثلا سویتی میگفت در چهار موضع، یا به تعویل مشتق نمیرود در شش یا هفت موضع. البته اونجا هم گفتیم این که به تعویل مشتق نمیره یعنی بلا تکلفین، حالا بعضی خواستن با تکلف هایی اونها رو هم به تعویل مشتق ببرن. یکی از موارد حال جامد معول و مشتق اون حالیست که دلالت بر امری بکند که دو طرف در اون مشارکند. دارن سویتی در تعبیرش این بود دلالت بر مفاعله بکنه، درسته؟ بعتهو یدن بیدن یعنی متقابضین، بعتهو یدن بیدن. و یکی از موارد حال جامد غیر معوله به مشتق اون هنگامی بود که صاحب حال انواع متعددی داشته باشه و حال بیان یکی از اون انواع رو بکنه. هادا مالو که ذهبن، هادا مالو که بیتن، کتابن. این از هر کدام یه مورد گفتیم چون ایشون یه وارد شدن مثال زدن، ولی این موارد خصوصیت نداره. همین مقدار که دوستان بدانن بعضی از حالها که جامد بودن معول مشتق میرفتن، بعضی محضر شما عرض میکنم که معول به مشتق نمیرفتن. اقسام الحال تنقسم به اعتباراتن، تقسیم می شود به اعتباراتی، به اعتباراتی تقسیم می شود. الاول انقسامها به اعتبار انتقال معناها و لزومه الى قسمین، به این اعتبار که معناش منتقل میشه یا لازم است به دو قسم، منتقلتن و هو الغالب و ملازمتن. و ذلك وجب فی فلاف مسا الى که ان شاء الله میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.